بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در قاعده حرمت نظر با قصد التزاز بود. البته بنابر مفاد برخی از این ادله این قاعده عام از نظر هست، ولی حالا تمرکز بیشتر اینجا بر نظر هست، یا به عبارت دیگه روح قاعده این است که هر اقدامی که با قصد التزاز یا با التزاز باشد محکوم به حرمت هست. برای این قاعده ادله ای می شود ذکر کرد که دلیل اول در حقیقت به چند دلیل یا تقریر تحلیل می شد که عبارت از مذاق و ارتکاز و مقاصد و امثال اینها بود، و دلیل دومم آیه شریفه قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم بود. عرض شد که در ذیل هر یک از این ادله ما چند سوال مهم را باید بررسی کنیم. یک سوال مهم این بود که اینها بعد از فرض تمامیت دلالتشان حرمت را به چه موضوعی و بر چه موضوع یا متعلقی مترتب میکنه، متعلق چیست؟ آیا التزاز است، واقع الالتزاز است، یا قصد الالتزاز با همون احتمالات چهارگانه‌ای که عرض کردیم؟ این یک سؤاله که هم در اون ادله لبیه این سؤال مطرح هست و باید پاسخ داد، هم در سایر ادلهی که بررسی خواهد شد. سؤال دومی هم که در این موارد مطرح هست این است که بر فرض این که قصد در متعلق حکم دخالت داشته باشد، همه انواع و اقسام قصد مقصود است، یا اینکه درجات و نوع خاصی از قصد مقصوده؟ توضیح مسئله این است که قصد گاهی استقلالی است، گاهی تبعی، گاهی بالعرض. یک باره که اون قصد و داعی شخص بر انجام کاری یک داعی است و مستقلن همان محرک و باعث نحو الفعله. صبح که میاییم اینجا برای همین مباحثه میاییم، این داعی مستقل متفرد یکیست، یگانه است. این قصد و این دایی ما را به یک فعل خاصی واداشته است. این یک صورت که دایی متفرد مستقله. گاهی دایی متفرد نیست، بلکه این دایی در کنار دایی دیگر مجتمعاً باعث نحو الفعلند. این دو، گاهی دو تا داعی هستند در اینجا مجتمعا وجود دارند، اما هر کدام به تنهایی کافی بود برای اینکه باعث مستقل باشد، اون تا حالا اتفاقا جا ترکیب شده. پس گاهی داعی صورت اول این است که یک داعی است و مستقل، گاهی یک داعی مستقل نیست، دو داعی است مجتمعا مؤثرن، گاهی دو داعی مستقلا مؤثرن ولی حالا حالت اجتماع دارن، که حالا این دو سه را جا به جا بکنیم ترتیب منطقی تری داره. به عبارت دیگه اینطوره، گاهی داعی واحد مستقله، گاهی دو داعی هستند یا بیشتر، و هر کدام اگر تنها هم بودن مؤثر بودن در صدور فعل، ولی حالا با هم هستن، هم برای اینکه صبح زود بیاد بیرون و قدمی بزنه دایی داره و این دایی تنها هم بود، او را ساعت 7 می آورد بیرون. هم این که مباحثه ای را میخواد شرکت بکنه، هر کدام به تنهایی هم اثر داشت، ولی حالا اینجا جمع شده. این دو. سوم اینه که نه، اجتماعی دایی ها به نحو استقلالی نیست، اجتماعی دوایی مستقله نیست، بلکه اینها جزء دایی هستن. یه دو سه چهار تا امر هستن که اجزاء هستن که در ترکیبشون داعویت دارن، قصد اونها قصد ترکیبی است، اون مؤثره. این عرض شود که سه. گاهی هم حالا اینم از احوال اون اولی شاید بشه، ولی میشه جدام آورد، حالت دیگری است، چهارمی است که دایی یک دایی مستقله، منتها دوایی دیگر و قصدهای دیگر یک تأکیدی را به وجود آوردن، نقشی ندارن جز یک نوع تأکیدی. اینم یک حالت دیگری است که احیانا متصور فقط دوایی ثانوی موجب تأکد اون انگیزه و داعویت اول شده، نه اینکه نباشن اون محقق نشه، نه، فقط موجب یه تأکدی شدن. این چهار حالت، همه این احوال در جایی است که به هر حال دایی به شکل مستقل مقصوده، اما گاهی هم هست که دوایی به شکل تبعی یا بالعرض وجود داره، او داره فلان کار رو انجام میده، ولی عرض شود که یه قصد ضمنی عرض شود که تبعی در اینجا وجود داره. اینم یک فرض دیگری است که حالت قصد تبعی و عرضی است که احیانا وجود داره، او داره برای یک امری اقدام میکنه، اما ضمن این میدونه اون محقق میشه و یه نوعی قصد عرضی و تبعی هم در اونجا وجود داره، یه نوع میلی و قصدی و دعویتی به نحو تبعی وجود داره. این هم یه حالت دیگری است که با توجه بشه. حالا این که در هر یک از این ادله وقتی که قصد به میان آمد همه این اقسام را میگیره، یا اینکه قصد مستقل را میگیره یا قصد مجتمع را میگیره و فراتر از اون قصد مجتمع را میگیره، یا اینکه حتی قصد تبعی هم را میگیره، این هم یک سوالیه که در هر یک از اینها وقتی که ما بحث میکنیم باید بهش توجه بکنیم. خب، اون چه که تا اینجا گفته شد این بود که اون دلیل اول که مجموعه ای از ادله بود در حقیقت و ادله لبیه بود، و این نیست که بگوییم موضوع بنابر اون ادله می شود همون قصد و التزاز و ترکیب این دوتا میشه موضوع، و به خاطر اینکه با اون حمله بر قدر متیقن کنیم. این نسبت به سوال اول. نسبت به سوال دوم عرض شود که بعید نیست که بگیم اون قصد تبعی رو نمیگیره، بقیهش رو میگیره، اوناش دیگه فرقی نداره، اونجایی که یعنی اون صورت یک دو سه رو میگیره، اونجایی که قصد مستقل و متفرد باشه، و یا اینکه اون قصد در کنار قصد دیگری مؤثر باشه، ممکنه بگیم حتی اینم رو میگیره، حالت مجتمع هم رو میگیره، ممکنه هم از کسی بگه نه اینقدر متعقم میگیره و اون قصد مستقل رو میگیره، اون قصد ترکیبی رو نمیگیره، ممکنه کسی اینو بگه. این در دلیل اول که ادله لبیه بود. در دلیل دوم هم که آیه شریفه بود، باز عرض شود که این دو سوال مطرح میشه. اما اون سوال اول که بنابر اون چه که گفتیم آیه حمل میشه برای قدر متیقنی که عبارت است از عورت، و نگاه با التزاز، با رعایت معتبره سعد اسکاف. اینم تابعی است که حالا ما معتبره سعد اسکاف رو یه بار دیگه ببینیم. حالا ما اینجا معتبره سعد اسکاف رو به عنوان دلیل سوم اصلا نوشتیم، مثلا مستقل هم نوشتیم، این ظرفیت هم داره، یعنی هم از این جهت معتبره سعد اسکاف سود داره اینجا برای اینکه آیه رو تفسیر میکنه، هم اینکه با قطع نظر از اون هم یک مدلولی خود این معتبره داره که قابل توجهه. حالا به عنوان دلیل سوم بیارید، ممکنه به عنوان شارح و مفسر دلیل اولا مانعی نداره، دلیل دوم و آیه شریف هم مانعی نداره. حالا یک بار دیگه این روایت را ملاحظه بفرمایید. این روایت در همون جلد 17 از این وسائل ها، باب ابواب مقدمات نکاح، باب 104 آمده. و عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن علی ابن الحکم، عن سیف ابن عمیره، عن سعد الاسکاف. سند رو مفصل سابق بحث کردیم و ظاهرا جنبندی امام این بود که معتبره. عن ابی جعفر علیه السلام قال استقبل شاب من الانصار امرأتا بالمدینه، جوانی با زنی در مدینه مواجه شد. و کان النساء یتقنعن خلف آذانهن، اون وقت هم اینطور بود که مقنعه‌ای که می‌بستن پشت گوش می‌بستن، الان هم هست، حالت کلامانند اینجوری میشه که طرف صورت و گردن و اونها دیگه نمایان است.
در پس
حالا باید آیه را دید که در چه شرایطی است و نادیه. حالا
آیه ادامهش که ولی یزید بن خمیرانه ادامه همین داره.
بله بله، حالا
بله
بله بله، شاید هنوز نبوده. فنظر الیها و هی مقبلتون، رویارویش می آمد. فلما جازت نظر الیها و دخل فی زقاق قسماه به بنی فلان، وارد یک کوچه ای شد که اسم یک قبیله عشیره ای بر اون بود. فجعل یندر خلفها، اینجا بحث این نیست که حالا به صورت و اینها، از این حیث هم اونجا بحث کردیم، ولی اینجا نه، نگاه اصلا به پشت سر او که لباس داشت نگاه میکرد. و اعترد وجهه عظم فی الحائط او زجاجتون فشق وجهه، دیگه همینجور که میرفت توجه نداشت، یک استخوانی یا شیشه‌ای در دیوار بود، مثل چیزی که مثلا دیوار نصب شده بوده یا اتفاقا بود در دیوار، سرش خورد به اون. فلما مزت المرعه، وقتی که جدا شد نگاه کردید که اصلا بدون این که توجه باشه تو محو در این نگاه بود، سرش خورده، خونالود شده. فعیدن الدماء تسیل و علا ثوبهی و صدره، اینجور خونم جور ریخته شده بود و جریان داشت. فقال والله لآتین رسول الله ولأخبرنه، گفت که من محضر حضرت مشرف میشم و میگم این اتفاقی که افتاد. فعطاه، فلما رآه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال ما هذا، حضرت سوال کرد این چیه. فاخبره فحبط جبرئیل به هذه الآیه که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلك ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون، میگه در این شرایط آیه نازل شد. پس آیه داره حداقل این مورد را میگیره که یغض من ابصارهم در مقام التزاز و قصد شهوترانی بر نیا. خب این روایت دلالتش واضحه بر این که در مقام التزاز و شهوت خواهی نباید برآمد. و اینجا بحث این نیست که صورتش رو نکاح میکرد یا خلف او اصلا لباس داشت، نگاهی که در حال عادی حرمت نداره قطعا، هیچ که نمیگه حرامه، ولی چون در مقام التزاز بود شد مصداق همین آیه و شأن نزول این آیه. پس شأن نزول آیه مقام التزاز هست. این هم مفسر آیه است، هم خودش هم به هر حال به شکل مستقل هم دلالت داره بر این که این التزاز حرامه. اما نسبت به بله شاید اینه، ولی ما اون چه که تو واقعیت قبلی است این که لسان نداره، میگه تو این قصه این آیه نازل شد، اونی که تو قصه بوده باید همه قیودشو بگیریم، نمیتونیم بگیم فقط نظر.
یه قصه نبوده با شهوت ذکر نشده.
چرا؟ یعنی چی مثلا؟ نه همینجوری نگاه عادی میکرد مثلا روی چی؟ نه نگاه، یه نگاهی بود که اصلا حواسشو پرت کرد، اصلا نمیفهمید اینجا چیزی اینجا گذاشته بود، توجه نداشتم اینجا سرشو خورد به اونجا. ظاهرش اینه. حالا غیر از این بخواید بگید دیگه خیلی تمحل داره واقعا. چی میخواید بگید مثلا؟
من چون زینم مثلا شما میفهمدید نگاه کردن به حالا مثل
نه اون حالا روایت علی بن سبید، حالا کلی بحث میکنی، حالا اون کلی بحث میکنه، حالا اونا ما همینجوری میگفتیم، حالا چندین احتمال داره، این که روشن دیگه، شابی و امرئی و با این وضع و بعدم نظر الیها و همراهش رفت ببینه چی و کجا اونا، این که تابلو دیدن نیست، این دنبال شهوانی بوده. این قدر یعنی متیقن واضح اینه و این قصه در واقع شأن نزول شد و این قصه قطعا مشتمل بر نگاه شهوت آلوده و داره این را منع میکنه آیه شریفه و خود روایت هم در واقع این را داره منع میکنه.
شاید شأن نزول دیگه که نقدم برای آیه این چی مانع برداشت ما از این مورد نمیشه؟
چطور؟
یک شأن نزول دیگه نقدم برای همین سوده و این آیه
من یادم نیست
که اصلا داستانش باید این نیست.
حالا بیارید ببینیم چون ما ندیدیم تا حالا. این آیه روایته که ضمن آیه شریفه آمده. خب اون سوال را بخوایم بر این دلیل عرضه کنیم اینطور میشه که در اینجا اون قصد موضوع است یا التزاز یا یکی از اون چهار احتمال. به نظر میاد در اینجا هم ما هم اگر آیه رو میخواستیم بگیم هم به خصوص با ملاحظه این روایت بایستی همون احتمال جمع این دوتا رو بگیم، یعنی جایی که قصد التزاز بوده و التزاز هم وجود داشته، چون مورد اینه دیگه، این اصلا به قصد التزاز ادامه داد دنبال این زن راه افتاد و اینها. بنابراین نسبت به سوال اول اینه که موضوع از چهار احتمالی که دادیم همون احتمال جمع بین این دوتا در حکم التزاز مقصوده، قصد الالتزاز، قصد الالتزاز شهوانی. اون سوال دوم هم اینه که اینجا قدر متیقنش اینه که اینجا این نظر مقصود بل استقلال بوده، اون قصد شهوانی مقصود بل استقلال بوده، اصلا ادامه داد برای اینکه اون اعمال اون قوه شهوانیش انجام بده. اینم از این. اما دلیل بعدی که اگر این روایت سعد اسکاف هم رو یه دلیل بدونیم میشه سوم، و چهارم میشه روایتی که شما مطرح کردید، روایت علی ابن سوید. روایت علی ابن سوید را یک بار دیگر هم در مبحث جواز نظر به وجه و کفین مورد بحث قرار دادیم. در اینجا هم از منظری دیگر بحث را تکمیل خواهیم کرد. میشه دلیل چهارم. این روایت اینطوره، روایت در وسائل ابواب نکاح محرم باب یک حدیث سه، ابواب نکاح الحرام باب یک حدیث سه، در اصل این روایت هم در کافیه. سندش اینطوره که سندم رو بحث کردیم، الان مجددا بحث نمی کنیم. در کافی آمده مرحوم کلینی نقل میکنه که از محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن علی ابن سوید، روایت اینطوره: قلت لأبی الحسن علیه السلام انی مبتلا بالمرأة بالندر الى المرأة الجمیله فیعجبن النظر الیها انی مبتلا بالنظر الى المرأة الجمیله فیعجبن النظر الیها، من مبتلا هستم به نگاه به زنی زیبا و این نگاه برای من معجبه و یه نوعی در واقع ابتهاج ایجاد میکنه، یعجبن النظر الیها. فقال لی یا علی، امام موسیم جعفر به علی ابن سوید میگه یا علی لا بحثه، لا بحثه اذا عرف الله من نیتک صدق، اگر خدا از تو راستی را سراغ داشته باشه، نیت درستی را از تو ببیند، این نگاه اشکال نداره. بعد ادامه فرماد که و ایاکه و زناف انهو یمحق البرکه و یهلک الدین. اینم روایت دلیل چهارمه که عبارت از روایت علی ابن سویده و ممکنه به این روایت هم استشهاد کرد و استشهاد شده بر این که نگاه با قصد التزاز حرام است، چون جمله شرطیه داره، لا بأسه اذا عرف الله من نیتک صدق، و صدق یعنی عدم التزاز و قصد نیت صادقه، یعنی نیت غیر متلذذه، نیت صادقه یعنی نیت غیر متلذذه، یعنی اذا لم یکن من نیتک صدق اون وقت اشکال داره. این استدلال اولیه است که به این حدیث شده است برای قاعده حرمت نظر در مقام التزاز و با نیت التزاز شهوانی. این تفسیری است که مرحوم شیخ انصاری و گروهی دیگر آن را پذیرفتند. شیخ انصاری تصریح داره به این که این روایت اینجور باید معنا کرد و حالا با خصوصیاتی که میگیم، حالا این اجمالیه، حالا تفصیلش رو عرض میکنیم. خب برای اینکه بحث این روایت روشن بشه، ما چند نقطه را در این روایت بحث کنیم و مورد مداقه قرار بدیم تا ببینیم برداشت مثل شیخ و اینها از این روایت ساده درسته، یا در نقطه مقابل برداشت مثل آقای حکیم و گروهی دیگه در نقطه مقابل که عرض خواهیم کرد. عرض شد که در حقیقت شیخ از این روایت برداشتی که داره این است که التزاز طبعی که حاصل میشه در این مراودات اون اشکال نداره، و در نقطه مقابلش مثل آقای آقای حکیم آقای خویی هستن که میگن نه این التزاز را مثلا چی داره. همه البته بر این اتفاق دارن که التزاز مقصوده بالاستقلال الان نحوش استقلال این اشکال داره. بنابراین اون چه که ما در اینجا میخواییم بهش استقلال بکنیم فی الجمله امریست مورد اتفاق همه اونهایی که از این یه برداشتی دارند و اون امر مورد اتفاق همه این آیون علی رغم اختلافی که در تفسیر روایت دارن اینه که به قصد التزاز شهوانی کسی نگاه بکنه این نگاه او حرامه، به قصد مستقل برای التزاز شهوانی این حرامه. اما حالا به قصد مستقل نباشه یا التزاز شهوانی نباشه اون حالا محل بحثه و مورد وفاق نیست و بحث باید بکنیم. پس فی الجمله در این که اگر نیت او صدق نیست یعنی مستقلن دنبال در واقع شهوترانی و لذت خواهیست این حرامه، این مورد اتفاق همه آیونه علی رغم اختلاف تفسیری که در اینجا داره و از این جهت خب این روایت دلیل بر اینه که قصد مستقل التزاز شهوانی در نگاه موجب حرمته. نیت کس صدق نیت شد تنها جایی که اینجا خود کلمه ای آمده که به قصد خیلی دیگه نزدیکه اینجاست نیت داره و الا دیگه اینجا این کلمه ها نیست، نه قصد نه نیت نه التزاز شهوت هم تو یکی دوتاست اونم حالا با بحثی که میکنی اینجا تنها جاییست که نیت داره من نیت کس صدقه. قطعا نقطه مقابل این نیت کس صدق که در مفهومه اونجاییست که مستقلن در نگاه شهوت را دنبال میکنه، تبعی نیست، اضطرار نیست، مشکلی نداره، همینجور اصلا دنبال شهوترانیه. اون قطعا در مفهوم این روایته و روایت داره اون رو حرام میکنه. اینقدر متیقن مفاد این روایته و شاید از بهترین روایات باشه، البته در همون محدوده قدر متیقن. قدر متیقن هم اونجاییست که در حقیقت کلاهماست، حالا با یک بحثی که بعد خواهیم داشت، و قصد مستقل معطوف به التزازه بدون اینکه حالا در حالتهای ثانوی و اضطرار و امثال اینا باشه. این قدم متعقل رو این روایت به خوبی تحریم میکنه و همم این اندازه دلالت رو در روایت قبول دارن. اما تفاصیل و جزئیات این روایت رو بخوایم بدانیم بخشی رو قبلا گفتیم ولی امروز هم و یعنی امروز و فردا این جلسه بعد این رو تکمیل میکنیم. در این روایت چند تا محور و جهت بحث وجود داره. جهت اول این است که این که فرمود انی مبتلن، عرض کرد انی مبتلن به نظر الی المرأة الجمیله، این ابتلا یعنی چی؟ ابتلا عرض شود که عادی مقصوده، یعنی تو زندگی بالاخره به این امر مبتلا میشم، با این قصه مواجه میشم، مواجهه معمولی و متعارف و عادی. یا این که ابتلا یعنی ناخواسته میافتم تو این قصه. عرض شود که ناخواسته بر حسب یک اتفاقی مواجه با چنین مسئله میشم. اون ابتلای اول معنیش اینه که نه هر روز من رفت آمد دارم، بازار میرم میام میرم، آره یه امر مبتلا به متعارف روزانه. احتمال اولی
شغلش
چطور بودی که مثلا شغلش اینه. دوم این که ابتلا یعنی ابتلای اتفاقی، مبتلا به ندان یعنی مبتلا میشم احیانا بر حسب اتفاق، بدون این که خیلی دنبالش باشم، بر حسب اتفاق. سوم این که اضطرار دارم، یه جوریه که با زندگی بکنم، شغلم هم به این وابسته است و اگرم بخوام ترک بکنم مثلا نمیشه. از این جهت مسترم به نگاه به مرئی جمیله، لازمه مثلا کارمه، کارمم نمیتونم بذارم کنار. آره، یعنی تو اولی اضطرار نیست، من دارم تو کار خودمو میکنم، رفت آمد خیابون دارم، چی دارم، با این مسئله مواجه میشم، میدونم هر روز مواجه میشم. دوم اینه که احیانا این قصه برای من اتفاق میفته. سوم اینه که نه، مبتلا یعنی این که من ابتلای اضطراری است، ناچارم تو زندگی به گونه ای که اگر بخوام این رو بذارم کنار، زندگیم اختلال پیدا میکنه، اسره حرج پیدا میشه، شرایط. این یک سواله که باید در اینجا مشخص کرد. سوال دومم اینه که یعجبن نظر الی، این اعجاب عن شهوتنه یا عن غیر شهوتنه؟
احتمال دیگه شکل طرف نه اضطرار داره نه شغلشه، ولی خوشش میاد
مثلا
نگاه کنه، مثلا این تابلوه که میگه
اینجوری سالا به
خاطر زندگیش
میره،
اولیه
که
داره به این که نگاه.
مبتلا به نظر الالمرأة الجمیله، یعنی این که یه نوع ابتلای روحی پیدا کرده،
نه آسیب روانی
باشه. بله، یعنی یه نوع حالت روانی، بله اونم میشه آورد که یه جوری افتاده دیگه، میشه دیگه، برای بعضی عادت میشه دیگه، یعنی یه نوع اعتیاد پیدا کرده. بله اینم باشه، حالا با یه تفاوتی با اونا داره میشه، اینم به عنوان احتمال چهارم آورده، این نداره. بله این یک بحثه که حالا سه یا چهار احتمال در مبتلن بالمرأت الجمیل، به نظر الالمرأت الجمیله است. و محور دیگری از سوال در اینجا یعجبونی است، که این یعجبونی به معنای ابتهاج در مقابل یک منظر جمیل از غیر منظر شهوانی است، یا اینکه نه یوجبونی اینجا با قرائن داخلیه و مناسبات و حکم موضوع، یعنی همون اعجاب شهوانی. این هم یک بخش دیگه است. و به یکی امالات اون من نیتی که صدقه، که باید ببینیم صدق در اینجا یعنی چی. این حالا نکاتی است که انشاءالله جلسه بعد